可叫一切都来的天啊斯达比那达斯达阿弥陀佛那不巴比Kedar ha şekerste درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. دعوت میکنم در این لحظه حقوق بشر رو بشنوی، حقوق بی بشر رو بشنوی.
حقوق بی بشر، بی بشر. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان نازنین و همراهان همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید آماده باشید که این نیم ساعت پیش رو با ویژه برنامه حقوق بی بشر همراه باشید. در ابتدای برنامه سال روز حمله به هواپیمای 655 جمهوری اسلامی ایران توسط ناو آمریکایی وینسنس که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون شد رو گرامی می‌داریم. در این برنامه قصد داریم که به حقوق بشر و حقوق بشر بپردازیم، از پیدایش تا همینک. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. امروز در این برنامه مهمان بسیار گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر فرشید باقریان، پژوهشگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
تقاضا می‌کنم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم. در خدمت.
زنده و سلامت باشید. حالا عنوان برنامه ما حقوق بی بشر هست، اما فکر می‌کنم اگر از این نقطه شروع کنیم بد نباشه که اصلا حقوق بشر چی هست و چه بلایی به سر این حقوق بشر.
برای اینکه بتونیم به یک نقطه در واقع متوسط نسبت به خوب برسیم، بهتره که از بشر بدون حقوق صحبت کنیم. یعنی ابتدا یک بشری بدون نمیاد. یعنی در واقع حقوق بشر از زمان هبوط حضرت آدم شروع میشه.
بله.
ولی وقتی که یک بشر وجود داره دیگه نیازی به حقوق بشر نیست. ولی این عدد وقتی به دو میرسه، یعنی تکرار، وحدت تکرار صورت میگیره، یا یک چیزی که در واقع فیلسوفان مشاهیر میگن، چون عدد از دو میدونن.
بله.
یک و عدد نمیدونن. اونو مبنای ادب میدونم و تکرارش میدونم. حقوق شروع میشه، یعنی حقوق دو نفر در مقابل هم دیگه. یکی از فیلسوفان تجربه گرای انگلیسی هابز اعتقاد داره که، یعنی اینجوری مثال میزنیم که دو نفر در جزیره هستن و فقط این دو نفر هستن و اینها هر کدوم از خانه باید در صبح خارج شن و به دنبال کاری برن. حالا اگر که اینا در هنگام خارج شدن برگردن و اشیای نفر مقابل سرقت بکنن، در واقع اینجا یک ضد حقوق صورت میگیره. تصمیم میگیرن که با هم توافقی انجام بدن و این کارو نکنن. خب این میشه حقوق بشر. ولی اگه اینا عدول کنن از این مسئله چی میشه؟ یعنی علارغمی که امضایی در واقع انجام میشه، حالا نانوشته
عدم رعایت،
ولی رعایت نکنن چی میشه؟ اینجاست که اون نکته که شما فرمودی شروع میشه. در واقع به همین دلیل ما مبنا رو برای میذاریم که بیش از دو انسان در روی کره خاکی وجود داره و حقوق بشر اینجا شروع میشه. ببینید شما هر گونه که انسان رو تعریف کنید، حقوق شما همونجوری تعریف میشه. مثال میذارم، وقتی شما قانون بردهداری دارید، دیگه حقوق بشر اونجا معنی نمیده، یعنی بشر برده است. مثال میذارم، وقتی در قرون وسطا شما حاکمیت مطلقه کلیسا رو دارید،
اونجا دیگه حقوق بشر معنا نداره.
اونجا معنا نداره. اصلا در قانون مطلقه کلیسا در قرون وسطا که در واقع خود اروپایی ها اعتقاد دارن که دوران سیاه در واقع تو اروپا هست و در اروپا هم جالبه این اتفاق میفته، اونها چیزی مثل حقوق زن اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره. به همین دلیل هر جوری که بشر رو تعریف کردید، حقوقش هم باید تعریف کنید. حالا جالبه، ما در مورد حقوق بشر ایرانی ها به خصوص عرض میکنم، یعنی خود ایران، مرکز ایران و نفوذ ایران در تولید قانون حقوق بشر در دنیا تقریبا از همه میتونم بگم جلوتر هستم از منظر تاریخ عرض میکنم. اگه اولین تاریخ رو برگردیم و به قضایای تاریخی نگاه کنیم، به قوانین حمورابی میرسیم.
بله،
حمورابی تقریبا که از البته قوانین مدونی که به ما بخشش مونده باشه تا الان، منظورم حمورابی قوانین جالبی داره. مثلا یکی از قوانینش خیلی جالبه که به موضوع مرامشون خیلی مربوطه، میگه یک قاضی یک حکمی رو اشتباهاً بده و یک بیگناهی رو گناهکار تلقی میکنه، 12 بار باید علیهش همون در واقع اون جریمه ای که منسوب شده باید علیه خودش انجام بشه.
12
و تا آخر عمرش از حقوق هم منع میشه. حالا چرا 12؟ در قانون حمورابی عدد 13 وجود نداره. از اون میام جلوتر، آشوکا هستن در هندوستان، اونا 22 سال قبل از میلاد مسیح بودن، اونا هم قوانین حقوق بشری دارن. بعد از اون میرسیم به دوران هخامنشی که لوحه که تمام جهانیان هم بهش اشراف در واقع اعتراف دارن، یک لوحه حقوق بشر داریم. و میایم بعد از اون در صدر اسلام قرارداد مدینه که از پیغمبر در واقع میاد. و جالبه در اون قرارداد مدینه هم نه تنها به حقوق بشر در واقع صراحتن در واقع اونجا تاکید میشه، به حقوق ادیان تاکید میشه. خیلی جالبه. و حقوق مسلمانان و مسیحیان و یهودیان رو برابر میدونن در اون. در دیگر در واقع لوحای حقوق بشر
این در نظر گرفته نشده،
کمتر در نظر گرفته شده. مثلا در بعدی ها چرا، ولی قبلی ها مثلا به مانیفست فرض کنید که یک دینی، یعنی یک کسی که میخواد مناسک دینشو انجام بده یا ریتوالاشو انجام بده، در اون مثلا خیلی روی کرد نداشتن، ولی در این روی کرد داشت در قرارداد در واقع مدینه. حالا اسمش قرارداد نیست، چند به عربی چند معنی دیگه هم داره، ولی قرارداد بود. علی حال اینها رعایت شده در
حال به عنوان معاهده ای بود.
بله، بسیار مهمه. یکی از نقاط بزرگ عطف در واقع تاریخ اسلام هم همین قرارداد مدینه است که اصلا مبنای حقوق بشر اونجا شروع میشه. علی حال میایم و دوران قرون وسطا شروع میشه دیگه. اون دوران قرون وسطا شما هیچ کدوم از اینا رو در اروپایی که قانون حمورابی رو میشناخته، قوانین هندیا رو میشناخته، حتی قوانین هخامنشی رو میشناخته، دیگه نمیبینید. اعمالی با بشر صورت میگیره که دیگه اصلا بشر بشر نیست، یعنی اون تعریف انسان از بین میره. البته در دوران یونان باستان، زمان افلاطون و پیش از اون، پروتاگوراس مثلا انسانو محور همه چیز میدونست، ولی اونا در اونجا موند و اونا چون یونانی ها یک محیط در خود گرویده و بسته بودن، اینها تا زمان میدونید که فارابی که نهضت ترجمه شروع شد در جهان، بازم عرض میکنم یعنی تمام اینا برمیگرده به ما، یعنی به ایران. و بعد از اون اولی سینا که اولی سینا میشه گفت قله فلسفه در جهان است، اینا برای جهان ناشناخته بوده، یعنی اینها هم باز ما ایرانی ها به جهانیان
معرفی
کرد. بسیار مهمه مسئله، یعنی ما در مسئله حقوق بشر و در مورد مسئله بشر اصلا به طور کل ما ید طولایی داریم. حالا این مسئله حقوق رو میایم و سال 1215 با ماگنا کارتا، در واقع اونجا پادشاه انگلستان میاد از بعضی از حقوق خودش صرف نظر میکنه و ماگنا کارتا، یعنی در واقع یک اعلامیه تقریبا میشه گفت حقوق بشری و ماگنا یعنی بزرگ در واقع اعلام میکنه. اینجا بازم حقوق بشر وجود نداره. ببینید، میاد از حقوقی که مشخص نیست از کجا به خودش تفویض شده، این حقوق رو واگذار میکنه به مردم،
یعنی منفعت خودش رو
از اون میگذره.
بله،
اینجا گذشتی صورت میگیره. ما اتفاقا میخوام به اینجا برسیم که شما مشروعیت خودتون از کجا آوردید؟ اون خیلی بسیار مهمه این مسئله. بعد از ماگنا کارتا جنگای زیادی در اروپا صورت میگیره و بسیار جنگای خونی صورت میگیره، حتی جنگای صلیبی هم ما داریم.
بله.
و بسیار در جنگای صلیبی هیچ حقوق بشری رعایت نمیشه در جنگا. اصلا نیاز نیست که ما اورشلیم بیت المقدس که برای تمام ادیان مقدسه بارها مورد هجوم و قتل و اعدام و حمله قرار میگیره. و ما میرسیم به نقطه‌ای که جنگای 30 ساله اروپا شروع میشه. همیشه بعد از جنگ‌ها یک سری توافقات و معاهدات بسته میشه. یعنی بشر به یک نقطه پایانی میرسه و این نقطه پایانی که در واقع میشه گفت تخلیه تمام کرامات و در واقع نیروهای انسانی هست از بین میره و بشر این نقطه عظمت جدید رو شروع میکنه. و باز هم شکر جای شکر باقیه که اتفاقات میفته. بعد از جنگای 30 ساله اروپا که اروپا یا انگلیسی یا فرانسه و واقعا وحشتناک به هم دیگه قتل و غارت و صورت میگیره، عهدنامه وستفالی صورت میگیره. بذاشته 48 در عهدنامه وستفالی که در وستفال آلمان در واقع شهر کوچکی که از در آلمان هست، این عهدنامه منجر میشه به اینکه اینا یک سری حقوق دیگر رو رعایت بکنن و اتفاقا مانیفست آزادی دین 1648 میلادی اینجا به وجود میاد. ولی ما گفتیم که عهدنامه مدینه سال 622 میلادی تقریبا 1000 سال قبلش اینجا رو عرض کردم. و اروپایی‌ها تصمیم میگیرن که
این آزادی دین فقط به این معنی است، یعنی هر کسی میتونه دین خودش رو داشته
باشه. خب اونا مثلا
با محدودیت‌هایی آره. که براشون قائل میشن.
اصلا ولی اونا از این میخواستن سکولاریسم رو استخراج کنن. البته من خیلی اعتقاد به سکولاریسم به این دلیل ندارم که نه اینکه از حالا رادیو صدا سیما داریم صحبت میکنیم من اینو میگم. ابدا. شما نگاه کنید در اروپا هم در حال حاضر راست افراطی مسیحی الان یواش یواش دیگه جای میانه رو داره میگیره. یعنی تمام راستگرایان افراطی مبتنی بر دین مسیحیت دارن زمام امور سیاست رو به دست میگیرن. خود اونا هم در واقع این مذهبگرایی درشون شروع شده در اروپایی. به همین دلیل این سکولاریزمی که اونا منظورشون بود جدای دین از سیاست، در واقع به نوعی جدای اقتصاد از بقیه موارد بود، نه جدای دین بود. به همین دلیل 1648 که اتفاق میفته عهدنامه وستفالی، چیزی به اسم دولت ملت به وجود میاد، نیشن استیت، شروع در واقع یا بنیان دولت‌های امروزی ما. حالا اینا یه سری شاخص داره. چه جوری ما میگیم که یک کشوری یک دولتی داره که دولت ملت مثلا. حالا خیلی جالبه در علوم سیاسی ما ژاپن هنوز دولت ملت نمیدونیم چون امپراتوریه. در دولت ملت یه سری شاخص وجود داره. شاخص ها اینه که حقوق انسان تعریف میشه، انسان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داره، پارلمان وجود داره، به نوعی مجلس وجود داره، ارکان قدرت وجود داره، یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه
مقننه
وجود دارن که هم مجلس که عرض کردم خدمت. در رأس این شخصی هست که منتخب مردمه. حالا منتخب مردم میتونه در پارلمان مثل نخست وزیر باشه، سیستم نظام پارلمانی مجلس، یا میتونه منتخب مردم مثل نظام ما باشه که به ریاستی هست برای جمهور انتخاب میشه، یا مثل امریکا که اصلا مردم رئیس جمهور انتخاب نمیکنن، مردم الکترال انتخاب میکنن، الکترال رئیس جمهور انتخاب میکنن. علی حال با ما بینا میگن دولت ملت. تمام این دولت ملت ها یه قانون اساسی دارن.
بله.
این قانون اساسی به دلایلی نوشته شده. بیام سراغ اصلا قانون اساسی و ببینیم که چه جوری میشه که قانون اساسی باید تعریف بشه و چه اتفاقی افتاد که دولت ها به سراغ قانون اساسی رفتن. در واقع تعریف های جدیدی به وجود میاد. ما صنعت چاپ به وجود میاد، لوکوموتیو به وجود میاد، برق اختراع میشه و خیلی چیزای دیگه. نیاز به این به وجود میاد که در داخل مثال میذارم کارگر استخدام کنم. این کارگر یه حقوقی داره، یه تعریفی داره، یک سندیکایی باید تشکیل بشه. اونا مبتنی بر این بودن میان تعریف میکنن، یعنی مونتسکیو در رول قوانین، در واقع در رول قوانین و کتابی که جان لاک داره که بعد جان لاک مبنای مطالعهش مبنای قانون اساسی امریکا میشه. در همین حالا میتونم بگم 90% قانون اساسی امریکا گفته های جان لاک که مبتنی بر تفکیک قوا و بقیه موارد. اینها همه بر اساس نزاع و جنگ به وجود میاد. یعنی تمام اینایی که عرض کردم خدمتتون همه اینا بر اساس جنگه. یعنی بشر به یک نقطه ای میرسه که میتونم بگم از وضعیتش عاصی میشه و به دلیل عاصی شدن میاد قانون تعریف میکنه. ژان ژاک روسو در کتاب خودش سوسیال کنتراکت، کتاب فرانسه است، به نوعی تعریف قانون اساسی انجام میده و ما میرسیم به انقلاب کبیر فرانسه 1789. خونین ترین انقلاب تاریخ میتونم ازش یاد بکنم. انقلابی که مبتنی بر نان بود، مبتنی بر نان، هیچ چیز دیگه در انقلاب فرانسه وجود نداشت و همه به خاطر نان دوچار مقاتله شدن، کشتن و کشته شدن. بعد از اون فرانسه قوانین رو تعریف کرد، بخش از این قوانین بعدن یک سال بعدش به عنوان مقدمه قانون اساسی فرانسه جا گرفت. از همون زمان هست که اعتصاب کردن جزو حقوق اساسی فرانسوی هست و الان آقای ماکرون داره باش مقابله میکنه، چون قبلا وجود داشته ولی در زمان کسی اعتصاب نمی کرده، اعتصاب ها ساده بوده ولی الان اعتصاب ها کمر شکنه. حالا یه حال تمام اینها که عرض کردم براتون، حالا میرسیم به قانون اساسی و قوانین لغو برده‌داری امریکا و خیلی چیزای دیگه که میرسیم. من دارم تاریخ خطی رو سیر میکنم در واقع.
بله خیلی هم خوبه. بله.
کلونیایی در امریکا تشکیل میشه. انگلیسی‌ها میان در واقع به واسطه کشتیرانی که داشتن انگلیسی‌ها و بر اساس قوانینی که میشه گفتش که فرضیه مرکز پیرامون والرشتاین که کشورهای توسعه یافته به پیرامون میرن و منابع پیرامون رو غارت میکنن در واقع به نوعی و اینو به مرکز میارن، ثروت میارن مرکز. مثال میزنم براتون، انگلیسی ها چند قلم کالا رو به یک کشوری، به رئیس قبیله ای، به جایی که در واقع به عنوان کلونی انتخاب میکنن میفروشن، مثل مثلا چای، مثل توتون و بقیه موارد، و ثروت های و طلاهای اونجا رو در واقع به نوعی غارت میکنن. اتفاق افتاده دیگه.
بله
به واسطه کشتیرانی. 1776 قانونی در امریکا وضع کردن و این قانون در واقع به نوعی اعلامی استقلال امریکا شد. 13 کلونی در امریکا تشکیل شد و اینا خودشون رو مبرا کردن از انگلستان در واقع، چون انگلستان به حدی قوانین ضد بشر علیه آمریکایی‌ها در بوستون، ماساچوست و دیگر، فیلادلفیا دیگر، در واقع کلونی‌های زمان خودشون اعمال کردن که آمریکایی‌ها قد علم کردن علیه انگلیسی‌ها و مستقل شدن. اونا تمام اینایی که من براتون از ابتدا تا الان به من تاریخ خطی گفتم، همه این دولت ها بعدن که تشکیل دادن خودشون، اومدن چیکار کردن؟ این قانون اساسی ساختن و این قانون اساسی ساخت و پرداخته برگرفته های تاریخی بود و در تمام این قانون اساسی ها یا اصل یکش، فقط امریکاست که اصل سه است، در واقع تمام انسان ها حق حیات دارن، همه اینا حق حیات دارن بدون در نظر گرفتن جنس و رنگ و نژاد و بقیه موارد. اونی که خیلی سالا پیشم بسیار از عدنان اینو گفته بودن که اسلام به صراحت اینو گفته بود دیگه، و همین دلیل قانون اساسی تشکیل شد. حالا ما اینجا رسیدیم به این که حقوق بشر چیست، حقوقش چیست و دولت‌ها چگونه قانون اساسی مسبب کردن. البته یک کشورایی که قانون اساسی نداره خود انگلستان در واقع، قوانینش متفاوت. حالا اینجا یک بشر وجود داره و یک کتابی اسم قانون اساسی. البته این قانون اساسی یک جا در فرانسه و یک جا در انگلستان اینگونه تعبیر شد که انسان‌ها رو در برابر نظام سلطنتی حفاظت کنه. برعکس بود، چون از جانب نظام سلطنتی غارت می‌شدن، این قانون هم یک به نوعی اونجوری نوشته شد. حالا شما یک بشر دارید، قانون اساسی هم دارید، حالا ببینیم حقوق بشر آیا رعایت میشه یا نمیشه.
مردم ما در مقابل استکبار آمریکا و تهدید ایستادند. آن وقت که دو بلوک شرق و غرب علیه جمهوری اسلامی دست به دست هم داده بودند، مردم ایستادند و به زانو در نیامدند، بلکه دشمن را به زانو در آوردند. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ 28 اردیبهشت 1374. ویژه برنامه حقوق بی بشر، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
قانون اساسی رو لیبرال ها یا لیبرتاریان ها یا نئو لیبرال ها در امریکا بیشتر این قانون اساسی رو اونا ازش دم میزنن. اعلامیه حقوق بشر از 1948 در واقع به نوعی یه اعلامیه کل کشور جهان بوده، 121 کشور جهان در اون زمان و بعدن که الان به حدود 200 کشور رسیده، مسبب میکنن که به انسان ها تمام قانون اساسی در واقع در این جمع میشه و چکیده قانون اساسی جاست، این حقوق دارن. ولی این حقوق خیلی جا رعایت نمیشه، خیلی از کشورهای جهان حقوق رعایت نمیکنن. بهتره کشورهای جهان این حقوق در واقع به نوعی سطحی پالیاتیو استفاده میکنن. یکی از کسانی که خیلی دم از حقوق بشر در جهان میزنه، حالا ما هم خیلی دم نمیزنیم، ولی فرانسه و امریکا هست.
بله.
که هر دوشون نظامشون مبتنی بر، حالا فرانسه که سوسیالیسته ولی امریکا نو لیبرالیست یا لیبرالیست در واقع، دم از حقوق بشر میزنن. در همین امریکایی که حالا ما صحبتمون رو بیاریم که آقا حقوق بشر واقعا وجود داره، اگه وجود داره چرا نقض شد، به بالاتر میزان کودتا را در جهان خود امریکا انجام داد. آقای جان بولتون در یک برنامه مصاحبه الجزیره اعلام کرد که 131 کودتا و براندازی مشارکت داشتند. یکی از این کسانی که در واقع معروض مونده در برابر این مسئله خود ایرانه. کودتا 28 بود.
بله.
عمده این کودتاها در کشورهای امریکای جنوبی و امریکای لاتین اتفاق می‌افتاد. گواتمالا 30 سال، حتی فکر می‌کنم 36 سال دچار جنگ داخلی میشه و 200 هزار نفر اونجا کشته میشن به واسطه امریکایی‌ها. و خیلی از کشورهای امریکای لاتین در اشغال قرار می‌گیره. به همین دلیل امریکایی‌ها که دایره حقوق بشر در جهان دارن، عملاً این حقوق رعایت نمی‌کنن. یک مثال خیلی ساده براتون میزنم. خود امریکایی‌ها حقوق شهروندان خودشون هم رعایت نمی‌کنن. بعد از قضیه 11 سپتامبر قانونی رو حدوداً 2 ماه قبل از 11 سپتامبر بود که قرار مصوب بشه، پیتریوت پکت آف امریکا. این قانون اجازه صریح به دولت امریکا میداد که تمام اطلاعات محرمانه جناب علی رو رصد کنه. این قانون مصوب نشد. 11 سپتامبر اتفاق افتاد و بلافاصله این قانون مصوب شد. و همین الان هم اتفاقا متمم جدیدم آقای بایدن در واقع و اونا مسئله رو امنیت میگن. یعنی زمانی که دولت‌های غربی بیشتر عرض می‌کنم و اونا بیشتر روی مسئله تاکید دارن، نظام سیاسی خودشون دوچار مشکل بقا و مشروعیت میشه، بلافاصله حقوق بشر زیر پا میذارن. مثلا حقوق بشری وجود نداره.
اونجا هم که وجود داره فقط برای بقای خودشونه. باز اونجا هم که دارن رعایتش میکنن، مثلا اگه رعایت بکنن که نمیکنن، باز برای بقای خودشونه.
حدود 1.5 میلیون نفر با امضای آقای بایدن در عراق کشته شدن. در افغانستان هم البته رقم اینقدر نیست، خیلی کمتره، ولی به هر حال کشته شدن. خیلی از کشورهای جهان این کارو کردن. در رواندا، فقط در کشور رواندا فرانسوی 500 نفر کشته. جوری قتل عام صورت گرفت که پتو برای بستن جنازه ها وجود نداشت. این قتل کم. به همین دلیل ما اونهایی که دایره حقوق بشر دارن کمتر به مسئله رعایت میکنن. ولی مثلا به طور مثال عرض کنم، برنامه فکر میکنم شما در خصوص مسئله
بله چون 12
بله سرنگونی هواپیمای ایرباس، یکی از مسائلی که بین ما و امریکا وجود داره. امریکا درسته که امریکا فکر میکنه که از حقوق بشر استفاده کرد و در واقع به نوعی غرامت این مسئله رو داد، ولی اصلا از اون سیستم غرامت این کار رو نکرد. اکس گریشیا، یعنی اومد گفتش که من اینو به عنوان یک انعام به شما میدم این غرامتو. یعنی حتی اونجا کرامت
نپذیرفت.
کرامت، ببینید کرامت حتی جنازه رو نپذیرفت. ببینید کرامت جنازه رو بذار. این مسئله بسیار دردناکه. این اتفاق میفته هفت دقیقه بعد از پرواز. فکر کن تو بله. آبای بنونلی ایران هم بله. این مسئله اتفاق میفته و هم سرگون میشه. در واقع حقوق بشر اینجا رعایت نمیشه. عملا رعایت نمیشه. ببینید بازم عرض میکنم خیلی از دولت‌های جهانی کار نمیکنن، ولی اون کسی که دایره بیشترین حمایت از حقوق بشر داره و ساختمان مرکزی سازمان ملل در نیویورک در اونجا هست و حتی امریکا به واسطه دارا بودن همچین امکانی به بعضی از دولت‌های جهان در بعضی موارد ویزا نمیده، یعنی حتی متهم میکنه دولت‌های جهان که شما نقض حقوق بشر میکنید، خودش با حقوق بشر هم چیکار
کنه؟ در حالی که بخوایم حساب کنیم به لحاظ حقوق بین الملل همچین حقی رو نداره، بر فرض اینکه مثلا من اصلا حق ورود به خاک امریکا رو ندارم به نوعی مثلا تحریم شده، ولی به عنوانی که دارم میام سازمان ملل و جزو کسانی هستم که باید حضور داشته باشم، این حق رو نداره که به من ویزا نده و این کار رو انجام میده. دقیقا اون سازمان ملل راحت بگم یه جور دستاویز.
ببینید امریکا 4.08 جمعیت جهان داره، ولی این امریکا 31% منابع جهان مصرف میکنه. همین امریکایی ها خودشون مگه در قضیه وال استریت گفتن 1.99 خودشون گفتن بلد. من که نمیگم گفتن آقا کل ثروت امریکایی دست 1% مردم. چطور میتونن که بشری رو که خودشون تعریف کردن در قانون اساسشون، بشری که خودشون بهش بها میدن و در اون بشر، جالب اینجاست که امندمنت 1 قانون 2شون تعریفی که از بشر میکنه درش مسلمان غیر مسلمان ایرانی ننویسه. حالا آقای ترامپ اینو جدا کرد ولی اونها جدا نکرده بودن. پس این همون بشری بود که شما در قوانینتون دارید و نقض حقوق بشر صراحتا در اونجا اتفاق افتاد.
زمانی که میبینید که پلیس امریکا به راحتی هرچه تمامتر آدمها رو به رگبار میبنده یا میذاره زیر پا خفه میکنه فقط به جرم این که دستش داشت میرفت، احتمال داشت اسلحه داشته باشه،
اسلحه آپاش بود بعضی موارد،
به من اصلا توجه نکرد، داشت فرار میکرد. به همین راحتی مردمی که دارن، در نمیگم چون اونا خب چند صد سال اومدن اونجا مستقر شدن، حقوق سرخپوستان امریکا رو زیر پا گذاشتن، قتل عام کردن، غصب کردن، همه کاری کردن، حالا برپا میگیم 300 400 سال اونجا هستن. به مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن، زیر پرچم کشورشون دارن زندگی میکنن، رحم نمیکنن. و چه انتظاری میشه داشت که رحم بکنن به سایر مردم؟
من بازم عرض میکنم اتفاقی که افتاد، نقض حقوق بشر به نظر من از جانب رؤسای جمهوری امریکا صورت گرفت. یعنی در واقع میشه گفت صراحتن، چون ما نیاز به لطف نداشتیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرشید باقریان، پژوهشگر مسائل بین‌الملل.
بغل همین جدره هنگام مشغول ماهیگیری بودیم سال 67. ناو خوب با چشم مشاهده میکردیم. ما نمیفهمیم که ناو قضیه چه کار داره، آیا ایرانی یا خارجی، و دیدیم که ناو بزرگی. ما لب ساحل همینجا و اصاب آبتنی میکردیم، آبتنی میکردیم، یه دفعه شنیدیم اصلا صدای انفجار شد.
نگاه کردیم به دریا که برای یه هفته مویی دارن آب بلند شد و خیلی غمناک اینا بود. همین جریان چیه چی نیست. بعد گفتم بله هواپیما زدن، هواپیمای مسافربری زدن، ما خیلی غمناک هم شدیم.
فقط در مرحله اول تکه هایی از بدن هواپیما روی سطح آب دیده شد، گزارش کردن که با سرچ و گشت دریایی که با هلیکوپتر زدن بعدها جنازه این عزیزان ما، شهدای ما از آب یواش یواش اومد بالا.
بچه های غواصی منطقه اقدام به جمع‌آوری اجساد شهدا از دریا نمودن.
خیلی قایق اونجا بودن، تقریبا 7 8 تا فروند قایق اونجا بود، چند تا 8 و 9 تا جسد تقریبا ما از ایراب بیرون کشیدیم. خیلی صحنه تکان دهنده بود والا، هیچ وقت از یاد ما نمیره، همیشه داخل ذهن ما هست، نمیتونم بیان بکنم. خیلی صحنه تکان دهنده بود، جسد روی دریا همینجور، بچه، زن، مرد.
سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویژه برنامه حقوق بی بشر با ما همراه بودید. اما همکارانم که بنده علیرضا تاوان رو در این راه یاری کردند، صدابردار سرکار خانم زهره محمدی، کارشناس جناب آقای دکتر فرشید باقریان، سردبیر و تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیانفر. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. تا درود دیگر بدرود.
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها،
چی تموم ظریفه، همه چی باشی ردیف جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در zarifmusawwar.com.
هم دم پای تو، دم پایی های تو.